مزاج هستن، یعنی نسبت به گرما حساسن، به اصطلاح با کسایی که نه درست برعکس به سرما حساس هستن. یعنی این همون تفاوت‌های فردی رو نسبت به گرما هست. بنابراین پس اونایی که گرم هستن با هم دیگه باشن بهتره، و اونایی هم که سرد هستن با هم دیگه، یعنی افرادی رو که همدیگر رو توی این جلسات همدیگر رو میتونن پیدا بکنن که کی با کی باشه که بتونن. این یکی از نکاتی باید دقت بکنن. یکی دیگه از چیزای اضافه وزنه، حالا صرف نظر از اینکه اونجا خود اعمال و انجام دادن مناسک یه فعالیت فیزیکی خیلی زیادی، کسی هم که اضافه وزن داشته باشه، صرف نظر از اینکه خب این اضافه وزن حتما یک جای دیگه دستگاه بدن میلنگه، حالا سیستم گوارشی، کبد، عضله، صرف نظر از اینها، خود این باعث میشه که باز مشکلات دیگری رو و استعداد ابتلا به بیماری ها رو بیشتر میکنه. اگر در این فرصت باقی مونده با مشورت پزشک حتما به کاهش وزنشون حتما به اصطلاح اهتمام ببرزن.
بله.
یک سری عادت های بد رو که داریم مثل تند خوردن، نمیدونم با عجله غذا خوردن، سیگار کشیدن، قلیون کشیدن، یک سری چیز عادت های غلط رو هم سعی کنن تا حد امکان در واقع از خود جلوگیری کنن.
بله.
و یکی از چیزایی که باز خیلی مهمه اونجا، چون به اصطلاح اعمال حالا چه در سعی صفا و مروه و چه در طواف که انجام میدن، خب مسیر طولانی اونم توی ازدحام جمعیت، یکی از مشکلات شایع عرق سوزه.
بله.
این برای جلوگیری از عرق سوز یکی از توصیه خیلی خوبی اینه که در واقع میتونن آب و در واقع حنا رو با هم دیگه بیان در واقع به نهایه کشال ران زیر بغل این رو در واقع بزنن. خود این مقاومت پوست رو میبره بالا و جلوگیری میکنه از خوبه براشون.
بله.
یه نکته دیگهش که باز توصیه میکنم حتما انجام بدن اینه که حنا و نمک و آب رو با هم دیگه قاطی بکنن، به صورت خمیری در میاد، اینو به پاهاشون بزنن تا قبل از سفر هر یه هفته یه بار اینو تکرار بکنن. مقاومت پوست پا رو زیاد میکنه، برای از زخم شدن پا و از در واقع مشکلات اینچنینی هم جلوگیری میکنه.
بله.
و خب طبیعتا توصیه میکنم که لباسهای نخی، لباسهای نازک و لباسهای با رنگ روشن رو حتما همراه داشته باشن. حتما در واقع کلاه به اصطلاح لبدار که برای جلوگیری از در واقع آفتاب سوختگی و اینها حتما به اصطلاح افته باشن.
بله.
اینا نکاتیه که تا به اصطلاح قبل از سفر بایستی به این نکات به اصطلاح توجه بشه.
تشکر دکتر سه. وقت امروز ما با پایان رسید. انشاءالله ما در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
طرف مستقیم میرم چوک گلاب.
پدر جان موتر است، بالاشو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالاشو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شایدم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش میکنم.
خواهش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
علم سلطان و علم قدرت و من وجدهو ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه امروز کاوش همراه ما باشید. میدانید که در بخش اول این برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. طبق اعلام ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایران، 95,000 مقاله ایرانی با موضوع نانو فناوری در مجلات معتبر دنیا منتشر شده است. تأمین نیروی انسانی ماهر یکی از زیرساخت‌های مهم برای تضمین آینده و زمینه‌ساز توسعه علمی ایران است. ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایران هم برای تحقق این هدف از دانش آموزان آغاز کرده و با هدف شناسایی و پرورش استعدادها تا کنون بیش از 1,300,000 دانش آموز را در قالب برنامه‌های متنوع آموزشی از جمله کارگاه، جشنواره، مسابقه و المپیاد با مبانی و کاربردهای فناوری نانو آشنا کرده است. همچنین در همین راستا در هر استان حداقل یک آزمایشگاه دانش آموزی آموزش فناوری نانو و در مجموع 88 آزمایشگاه با تجهیزات تخصصی ایران ساخت راه اندازی شده است. در این برنامه‌ها تلاش می‌شود تا افراد مستعد و برگزیدگان این مسابقات و المپیادها در قالب کانون برگزیدگان باشگاه نانو ساماندهی شده تا به نقش‌آفرینی در زیست بوم فناوری نانو مشغول شوند. با توجه به جهت‌گیری برنامه فناوری نانو که از ابتدا رویکرد درون‌زا و متکی به توان علمی داخلی داشته است، ستاد با یک الگوی حمایتی و بدون اینکه رقیب نهادهای دانشگاهی و پژوهشی شود، موجب شده است که بیش از 40,000 نفر در سطوح کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی در بیش از 150 مرکز دانشگاهی در زمینه آموزشی و پژوهش فناوری نانو فعال شوند. رویکرد جدید بر شکل‌گیری تیم‌های تحقیقاتی توانمند با تمرکز بر حوزه‌های مشخص برای دستیابی به محصولات نوآورانه و رفع نیازهای صنایع تأکید دارد. این اقدامات با حمایت از تولید علم نانو تقویت شد و محققان ایرانی با انتشار نزدیک به 95,000 مقاله در مجلات معتبر دنیا رتبه چهارم ایران در علم نانو را در جهان در سال 2022 تثبیت کردند. این در حالی است که در سال 2001 میلادی ایران با انتشار 10 مقاله دارای رتبه 57 بود. سرطان‌های دستگاه گوارش شامل سرطان معده، کبد، مری و تومورهای پانکراس علت مرگ‌های فراوانی در سراسر جهان هستند. شیمی درمانی معمول‌ترین روش درمانی برای غلبه بر سرطان‌های دستگاه گوارش است. با این وجود، سلول‌های مقاوم به شیمی درمانی چالشی جدی در درمان موفق تومورها هستند که منجر به متاستاز و بازگشت بیماری می‌شوند. سازوکار مقاومت به شیمی درمانی پیچیده است و عوامل متعدد و مسیرهای پیامرسان سلولی زیادی در آن مؤثر هستند. یکی از این عوامل RNA های کوچک غیر کد کننده است. 95% ماده ژنتیکی انسان یا همو DNA و پروتئین رو نویسی نمی شود. با هدف جمع‌بندی دانش موجود در خصوص نقش RNA های کوچک غیر کد کننده در مقاومت سرطان های دستگاه گوارش و شیمی درمانی و چگونگی کارکرد آنها، محققان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با نگارش یک مقاله مروری پرداختند. در این مقاله شرح داده می شود که RNA های کوچک غیر کد کننده با هدف قرار دادن مسیرهای پیامرسان سلولی متعدد، ژن‌های پایین دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و تقسیم، آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی، مهاجرت و تخریب سلول‌های سرطانی را تعدیل می‌کنند. همچنین mRNA های کوچک غیر کد کننده می توانند خصوصیات سلول های بنیادی سرطانی را تحت تاثیر قرار داده و تغییر از حالت چسبنده در محل خود را به مهاجرت کننده القا کنند، شرایطی که منجر به متاستاز سرطان می شود. این مقاله در نهایت چنین نتیجه می گیرد که RNA های کوچک غیر کد کننده می توانند به عنوان هدف در درمان های چندگانه سرطان در نظر گرفته شوند تا از درمان سرطان و عدم بازگشت مجدد آن اطمینان حاصل شوند. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را به پایان میبریم که آشنایی با تازه های علمی، فناوری و نظامی ایران بود. با ما در ادامه برنامه امروز کاوش همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. ضد آفتابی برای زمین. دانشمندان مؤسسه فناوری ماساچوست قصد دارند برای مبارزه با تغییرات اقلیمی مانعی بین زمین و خورشید قرار دهند. این طرح گروهی از محققان برای جلوگیری از فجایع بیشتر ناشی از تغییرات اقلیمی پیشنهاد کردند که شامل مجموعی از حباب‌های فضایی غول‌پیکر با عنوان آفتابگیر است که مانند مانعی بین زمین و خورشید عمل می کند. این پروژه که با عنوان حباب‌های فضایی به رهبری آزمایشگاه شهرهای حساس مؤسسه فناوری ماساچوست اداره می شود، سؤال معقولی را مطرح می کند که پاسخ عجیب برای آن ارائه کردند. اگر میزان تغییرات آب و هوایی از قبل بسیار فراتر رفته، چه چیزی می تواند ناجی وضعیت اضطراری ما باشد؟ این کنسرسیوم آزمایشگاهی و تحقیقاتی در یک بیانیه مطبوعاتی پیشنهاد می‌کند یکی از این اقدامات اضطراری شامل چیزی است که آنها ژئومهندسی خورشیدی می‌نامند، یک زمینه تحقیقاتی بسیار نظری و مطالعه نشده با هدف انعکاس کسری از نور خورشید که به زمین می‌رسد. این فرضیه در اصل ساده و شامل پرتاب فضاپیمایی است که حباب‌های شفاف بین خورشید و زمین ایجاد می‌کند. در این بیانیه آمده از آنجایی که حباب ها می توانند عمدن با شکستن تعادل سطحی خود از بین بروند، این امر راه حل مهندسی زمین خورشیدی را کاملا بازگشت پذیر می کند و زباله های فضایی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. محققان خاطر نشان کردند این حباب ها احتمالا می توانند از یک لایه نازک و شفاف سیلیکون و ماده دیگری ساخته شود و به بهترین وجه در نقطه لاگرانج بین خورشید و زمین قرار گیرد و اجازه دهد آن در مدار ثابت نسبت به زمین باقی بماند. محققان تاکید کردند این روش به عنوان یک راه حل جامع برای تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته نشده، بلکه به منظور تکمیل سایر تلاش‌ها در کاهش تأثیرات منفی تغییرات آب و هوایی است. میکروسوزن‌هایی که بیماری‌های حاد چشمی را درمان می‌کند. پژوهشگران آمریکایی با همکاری دکتر علی خادم حسینی، دانشمند ایرانی، موفق شدند میکروسوزن‌هایی ابدا کنند که با درمان بیماری‌های حاد چشمی می‌پردازند. گروهی از دانشمندان نوع میکروسوزن جدید برای تزریق دارو به چشم ابداع کردند که ممکن است بتواند یکی از چالش‌های بزرگ درمان بیماری‌های چشمی را برطرف سازد. امکان دارو رسانی دقیق به شبکه چشم را فراهم کند و در عین حال از بروز عوارض احتمالی در محل تزریق جلوگیری به عمل آورد. این پژوهش مجموعه ای از شواهد پیشبالینی را ارائه می کند که نشان می دهد این میکروسوزن ابتکاری و زیست تخریب پذیر که با دارو بارگیری شده است تا آن را پس از وارد شدن به کره چشم منتشر کند، می تواند به هیدروژل ویژه نیز مجهز شود که به طور همزمان سوراخ ایجاد شده با سوزن را ببندد. علاوه بر این، این میکروسوزن را می توان در طول های مختلفی ساخت تا بتوان دارو رسانی را به صورت دقیق انجام داد و دارو را به بافت های شبکیه یا سایر نواحی داخل کره چشم منتقل کرد. چالش این پژوهش نیاز به رساندن دارو به شبکیه چشم است. شبکیه یک لایه نازک از سلول هاست که پوشش داخلی پشت کره چشم را تشکیل می دهد. شبکیه با دریافت نور و تبدیل آن به سیگنال هایی که به مغز می روند بینایی را ممکن می سازد و سپس سیگنال ها را به صورت تصویر درک می کند. تشخیص و درمان سرطان به وسیله نور برای اولین بار در جهان. دانشمندان با موفقیت یک درمان انقلابی برای سرطان توسعه دادند که در آن سلول‌های سرطانی میکروسکوپی با استفاده از نور مشخص شده و از بین برده می‌شوند. این پیشرفت است که جراحان را قادر می‌سازد تا به طور مؤثرتری بیماری را در بیماران مورد هدف قرار داده و آن را درمان کند. یک تیم اروپایی متشکل از مهندسان، فیزیکدانان، جراحان مغز و اعصاب، زیست‌شناسان و ایمونولوژیست‌ها از بریتانیا، هلند و سویدن برای طراحی شکل جدیدی از فوتو ایمونوتراپی با یکدیگر پیوستند. کارشناسان بر این باورند که این درمان پس از جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی به پنجمین درمان مهم برای سرطان در جهان تبدیل خواهد شد. درمان فعال با نور باعث درخشش سلول‌های سرطانی در تاریکی می‌شود و طوری که جراحان می‌توانند تعداد بیشتری از تومورها را در مقایسه با روش‌های موجود از بین ببرند و سپس می‌توانند سلول‌های باقی مانده را در عرض چند دقیقه پس از اتمام جراحی نابود کنند. محققان معتقدند که این درمان جدید می‌تواند به جراحان کمک کند تا تومورهای چالش برانگیزی مانند تومور سر و گردن را راحت‌تر و مؤثرتر از بین ببرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. روز و روزگار بر شما خوش، پیروز و تندرست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام تو ای بی انتها، به نام تو و با یاد تو. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند آنت به خود و دوستان و اهل طاعتت را با ما ارزانی دار و روی نیازمان را به طرف غیر خودت مگردان. ای خدای مهربان، بر محمد و آلش درود فرست و ما را در راه ایشان ثابت قدم بدار. اللهم صلی سلام و عصر بخیر و آرزوی اوقات خوش برای شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که در این دقایق پیش رو زیباترین لحظات را همراه با آیات قرآن سپری کنیم. در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما و فرستادن پیامک به برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: بهار دلها و چشمه های دانش قرآن است و برای قلب و فکر جلایی جز قرآن نمی توان یافت. قرآن و اطرت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، محمد ابن عبید نقل کرده به محضر امام رضا علیه السلام وارد شدم.
حضرت به من فرمودند به عباسی بگو از سخنان نادرست خود درباره توحید دست بردارد و با حرفهای شبهه برانگیز مردم را گمراه نسازد. هر کس از تو درباره توحید سوال کرد بگو آنچه خداوند متعال فرموده. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو او خدای یگانه است، خداوند بی نیاز، نه فرزند دارد و نه خود فرزند کسی است و هیچ همتا و شریک ندارد. هر کس خداوند متعال بر او منت بگذارد و توحید را به درستی بشناسد، پاداشش بهشت است. سبحان الله. دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سپاس. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، روزی مردی به خدمت امام صادق علیه السلام آمد و گفت ای پسر رسول خدا، مرا با خدا آشنا کن. خدا چیست؟ مجادله کنندگان بر من چیره شدند و سرگردانم کردند. امام صادق علیه السلام فرمودند ای بنده خدا، آیا تا به حال سوار کشتی شده ای؟ مرد گفت آری. امام فرمود تصور کن که کشتی بشکند و کشتی دیگری برای نجات تو نباشد و امکان نجات با شنا را هم نداشته باشی. مرد گفت در آن صورت در شرایط بسیار وحشتناکی قرار خواهم گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود آیا در چنین حالتی و چیزی که بتواند از آن گرفتاری نجاتت دهد دل بسته ای؟ مرد پاسخ داد بیگمان در درونم امیدی به نجات از آن شرایط سخت را دارم. احساس می کنم که نیروی می تواند مرا کمک کند. امام فرمود آنچه که تو امید به آن داری همان خداست که قادر بر نجات است آنجا که نجات دهنده ای نیست و فریاد رس است آنجا که فریاد رسی نیست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه وآل محمد. با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما عزیزان همراه. عزیزان، آن هنگام که استاد برجسته تلاوت قرآن شیخ محمد صدیق منشاوی دیده از جهان فروب است و صدای گرم و لحن دلانگیز استاد دیگر از مساجد و محافل قرآنی شنیده نشد، غم و اندوهی بزرگ بر دل دوستداران قرآن نشست. اما دیری نگذشت که صدای دلنشین و شبیه صدای استاد منشاوی یاد و خاطره او را در دلها زنده کرد. این صدای برادر ایشان استاد محمود صدیق منشاوی بود. در برنامه امروز همراه ما باشید تا با این قاری و استاد برجسته بیشتر آشنا شویم.
الله سبحان الله الله حمدا لله 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 الله سبحان الله الله حمدا لله.
شاید بسیاری بر این اندیشه بودند که دیگر صدای شبیه استاد منشاوی نخواهد آمد، اما صوت و شیوه تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی یادآور تلاوت‌های محزون و پرجذبه استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی شد. محمود صدیق منشاوی متولد 1943 میلادی در شهر منشا، یکی دیگر از تربیت شدگان مکتب قرآن از خاندان منشاوی است. جدشان استاد شیخ طیب منشاوی از اساتید خوشنویسی و حافظ کل قرآن بود و کلام الهی قرآن کریم را 4 مرتبه با خط زیبای نسخ تحریر نمود. پسرش صدیق منشاوی از اساتید برجسته قرائت قرآن در دانشگاه الازهر و آشنا به علوم اسلامی بود و فرزندانش را تحت تربیت قرآنی قرار داد. بیشتر فرزندانش نیز حافظ و قاری قرآن شدند. خانواده منشاوی که به تقوا و قرآن دوستی در مصر معروف هستند، نسل هاست که در مسیر قرآن خدمت رسانی می کنند و حافظان قرآن و قاریان برجسته ای از این خانواده در خدمت قرآن و نشر آن بودند. این خاندان در مصر به خاندان منشاویه و به بیت القرآن معروف هستند. محمود منشاوی همچون برادرش استاد محمد صدیق از طفلی در مسیر حفظ و تلاوت قرآن و یادگیری مفاهیم قرآنی قرار گرفت. او نزد اساتید برجسته شهر منشا حافظ کل قرآن کریم شد و علوم قرآنی را به مناسبت سن خود فرا گرفت. محمود منشاوی علاوه بر قرآن به تحصیلات خود ادامه داد و توانست از دانشگاه الازهر در مصر لیسانس خود را در رشته آموزش و پرورش اخذ نماید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدالله
دوستان عزیز، جان دیونپورت دانشمند انگلیسی در کتاب عذر تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن می نویسد: قرآن کتابی است که از هنگام تولد تا زمان مرگ و از تجدید حیات تا رستگاری اخروی به نیکوترین و دلپذیرترین و شیرینترین عبارات سخن می راند و شامل تمام قوانین مدنی، نظامی، قضایی، جزایی، روحی و اخلاقی ادبی و آموزش و پرورش است.
شمسنا قرآننا
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره نجم اولین سوره است که به صورت علنی و آشکار در مکه توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شد. این سوره، سوره 53 از قرآن است، 62 آیه دارد و سوره مکی می باشد. یکی از آیات این سوره سجده واجب دارد. برخی گفته اند که این سوره اولین سوره پس از شروع دعوت آشکار پیامبر اسلام است و پس از خوانده شدن سوره توسط آن حضرت همه مؤمنان و مشرکان سجده کردند. محتوای این سوره پیرامون نبوت و معاد است و در این سوره درباره مباحثی مانند وحی، معراج، نهی از بت‌پرستی و سرنوشت اقوام پیشین سخن گفته شده است. نامگذاری سوره به دلیل آیه نخست آن است. این سوره جزو چهار سوره است که سجده واجب دارند و به سوره های عزائم معروفند. از موضوعات مطرح در این سوره داستان معراج رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نکوهش مشرکان به سبب پرستش بت‌ها و سخن از معاد است. از آیات مشهور سوره نجم آیه 3 و 4 است که می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و برای اثبات عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد استناد قرار گرفته است. در فضیلت قرائت سوره نجم نقل شده است قرائت کننده این سوره در میان مردم محبوب خواهد بود.
دوستان عزیز با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 11 تا 17 سوره حاقه با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوقهم يومئذ
منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 11 تا 17 سوره حاقه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. پیامکی بخوانیم از فاطمه جان اکبری از مشهد. نوشتند که قرآن با ما میگوید که چه کنیم تا بتوانیم رشد کنیم و بتوانیم از خودمان یک من قوی تر و بهتر بسازیم. دستورات قرآن ساده هستند، در عین سادگی ما را با آن چیزی که میخواهیم میرسانند.
قد انزل ربی القرآن للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته
تشکر از شما که با برنامه در وادی نور همراه هستید. در بخش بعدی برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا تا با تفسیر آسان و روان آیات 174 تا 177 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
فتول عنهم حتى حين.
از آنها کافران روی بگردان تا زمان معینی که فرمان جهاد فرا رسد.
و ابصرهم فسوف یبصرون.
و وضع آنها را بنگر چه بی محتواست، اما به زودی نتیجه اعمال خود را می بینند.
افبعذابنا یستعجلون.
آیا آنها برای عذاب ما شتاب می کنند؟
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ.
اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه هایشان فرود آید، انذار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت.
در برنامه قبل به پیروزی حق بر باطل و یاران پیامبر بر کافران و منکران اشاره شد. این آیات در ادامه خطاب به پیامبر اسلام می‌فرماید: مدتی کوتاه از مشرکان و کافران روی بگردان و آنها را به حال خود رها کن تا آنکه یا متذکر شوند و بازگردند یا خداوند خود به حساب آنها برسد و عذاب خود را بر آنها نازل نماید. بعد می‌فرماید: آنها به زودی نتیجه کارهایشان را خواهند دید و اهل ایمان نیز شکست و ذلت آنها را مشاهده خواهند کرد. البته کافران همواره از روی تمسخر و ناباوری می گویند این عذابی که شما وعده می دهید چه زمانی خواهد آمد؟ گویا آنها در نزول عذاب عجله دارند، در حالی که وقتی عذاب نازل شود حقیقت را در می یابند، اما دیگر هیچ سودی ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه اعراض از مخالفان از روی اعتراض یا تهدید یکی از شیوه های پیامبران است. در راه تربیت و اصلاح افراد لجوج گاه باید برای مدتی آنها را به حال خود رها کرد تا شاید متنبه و آگاه شوند و به راه حق بازگردند. نکته دوم اینکه قهر و اعراض از مخالفان باید موقتی و از روی منطق باشد، نباید دائمی یا به قصد انتقام گیری باشد، تا راه برای اصلاح و بازگشت افراد لجوج و گمراه بسته نشود. و نکته پایانی این که منکران دین و معاندان در همین دنیا طعم تلخ شکست را خواهند چشید تا مایه عبرت دیگران شوند. مؤمنان نیز عاقبت آنان را مشاهده خواهند کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، واقعا چه صفایی دارد هم نوا شدن با واژه های نورانی قرآن و سیراب شدن از چشمه وحی. در واقع وقتی قرآن را باز می کنیم هزاران پنجره رحمت و برکت بر